بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 19 سطر 12 و تباین جزئی هو المشترک بین تباین کلی و العموم من وجه فانه صدق کل من الکلیین بدون الاخره فی الجمله. قبل از اینکه من به توضیح مطلب بپردازم، اشتباه دیروز رو باید جبران کنم. عبارت مرحوم سبزواری اینطور داشت: ولی نقیزین تباینو کسا جزئیان. کسا رو هم گفت با کسر کاف بخون، نه با فتح تا بشه فعل ماضی. من گفتم کسا امره و این اشتباه بود. کسا امر نیست، کسا اسم برای اون پوشش مخصوص، یعنی ردا و عبا. و در اینجا تباین مبتداست. سلام علیکم. کسا خبرشه. جزئیانم جزئیان حال از تباینه. عبارت اینطوره: برای نقیزین تباین جزئی پوششی است، ردایی است، عبایی است. پس کسا رو در اینجا اسم بگیرید. همین که بر دوش میندازن بهش میگن کسا. اسم بگیرید و خبر تباین قرار بدید. تباین میشه اسم، تباین میشه مبتدا، کسا میشه خبرش، جزئیان هم میشه حال برای تباین. اون وقت جمله میشه مبتدای مقدم برای نقیزینی که مبتدای مؤخر برای نقیزینی که خبر مقدمه. یا نه این کار نکنید، نقیزین همونطور که ظرفه ظرف قرارش بدید، جار و مجرور قرارش بدید، خبر چیزی نگیرید. بگید از تباینو چه سال نقیزه این؟ عبارت اینطور میشه: تباین جزئی پوششیست برای نقیزه این. اینطوری بگید بهتره. پس تباین میشه مبتدا، کسا میشه خبر، لنقیزه اینم مربوط میشه به کسا. تباین پوششیست، تباین جزئی پوششیست برای نقیزه این. ما تشبیه للاتصاف بالاتصاف، اون دیگه دیروز توضیح داده شد، دیگه احتیاج به توضیحی نداره، چون نقیزین متصفن به تباین جزئی و ما تباین جزئی رو پوششی برای اونها قرار دادیم. پس به جای اتصاف اکتسا گفتیم، یعنی به جایی که بگیم تباین نقیزین متصفن به تباین، گفتیم نقیزین می پوشن تباین را. به جای متصف بودن پوشیدن آوردیم. این کنایه است و تشبیه. کنایه حالا نه، تشبیه. تشبیه للاتصاف بالاتصاف. خب این جبران حرف دیروز بود که دیروز من درست نگفته بودم، الان تصحیحش کردم. اما توضیح تباین جزئی، توضیح تباین جزئی دیروز گذشت و احتیاج به تکرار آنچنان نداره. فقط اشاره میکنم تا تذکری باشه بتونم عبارت رو بخونم. عرض کردیم که اگر بین دو کلی اون خصوص من وجه برقرار بود، بین دو نقیز اون دو کلی تباین جزئی برقرار. تباین جزئی هم شامل تباین کلی میشه، هم شامل اون خصوص من وجه میشه، دو تا فرد داره. بنابراین اگر بگوییم نقیز عام و خاص من وجه متباینه به تباین جزئی است، مثل این که چنین گفتیم که نقیز عام و خاص من وجه دو فرد دارد، چون تباین جزئی دو فرد دارد، یکی اون خاص من وجه، یکی هم تباین کلی، که نه دیروز سوجی داده شد. تباین جزئی رو اینطور معنا کردیم، گفتیم که هرگاه دو کلی داشته باشیم که هر یک از این دو بدون دیگری صدق کنند، هر یک از این دو بدون دیگری صدق کنند. مثلا شجر رو با حجر ملاحظه کنید، حجر میتواند صدق کند بدون اینکه شجر صدق کنه. برای یه چیزی شما حجر رو صادق میکنید، میبینید شجر رو میتونید صادق نکنید، و برعکس شجر رو برای یه چیز صادق کنید، حجر صادق نمیشه. همچنین حیوان و عبیس، حیوان رو برای یه چیزی صدق میجید، میبینید عبیس صدق نشد، عبیس رو صدق میجید، میبینید حیوان صدق نشد. میگید هر یک از دو کلی میتواند بدون دیگری صدق کند. یک وقت اضافه میکنید که علاوه بر این که میتواند هر یک بدون دیگری صدق کند، جایی هم پیدا میکنیم که هر دو با هم صدق کنند. هر یک بدون دیگری میتونه صدق کنه، اما جایی هم پیدا میکنیم که هر دو صدق کنند. اینجا اون خصوص منبعش درست میشه، چون در اون خصوص منبعش همینطوره که دو تا کلی هر یک بدون دیگری میتونه صدق کنه، عبیز میتونه صدق کنه، در حالی که حیوان صدق نمی کنه. در بعضی مساجد اینطوره، حیوان هم ممکنه صدق کنه، عبیز صدق نکنه، ولی در این حال در بعضی جه هم با هم صدق میکنه، کم حیوان باشه هم عبیز. خب گفتیم یا اون که کلی، یکی از کلی ها صدق، هر یک از دو کلی صدق میکند بدون دیگری، و میتواند این دوتا کلی در یه جا صدق کنند، و می توانند در هیچ جا صدق نکنند. همونطور که گفتیم همه جا این چنین باشد که هر یک از دو کلی بدون دیگری صدق کنه. تعبیری که دیروز به کار بردم تعبیر بهتری بود. وقتی میگیم هر یک از دو کلی می تواند صدق کند بدون دیگری، دو حالت اتفاق می افته، یا بدون دیگری رو در بعضی موارد میتونه صدق کنه، یا بدون دیگری در همه موارد. یا این هر یک از این دو کلی در همه موارد بدون دیگری صدق میکنه، مثل مثلا شجر و حجر، که هر یک از این دو بدون دیگری در همه موارد صدق. هیچ موردی پیدا نمیکنید که هر دو با هم صادق باشه. و یا این که نه، این هر یک از دیگری، هر یک از این دو تا کلی بدون دیگری در بعض موارد بدون دیگری صدق میکنه، مثل حیوان و عبیز، که اینا در بعض موارد هر یکیشون بدون دیگری صدق میکنه، در بعض موارد دیگه با هم صدق میکنه. این شون خصوص منبعش. اونجایی که هر یک از دو کلی بدون دیگری در همه موارد صدق کنه، تباین کلی است. اونجا که هر یک از دو کلی بدون دیگری در بعض موارد صدق کند، اون خصوص منبعش. خب تباین جزئی هر دو جا رو شامل میشه، لذا میگیم هر یک از دو کلی بدون دیگری فل جمله صرف کند. فل جمله یعنی یا در همه موارد یا در بعض موارد بدون اینکه تعیین کنی. فل جمله یعنی هر یک بدون تعیین. خب در اینجا میگیم که هر یک از دو کلی بدون دیگری صرف میکند، و تعیین هم نمی کنیم که این صرف بدون دیگری در همه موارد یا در بعض موارد، بلکه میتواند در همه موارد باشد، میتواند در بعض موارد باشد. به تعبیر خود ایشون فی الجمله هست. این تعریف تباین جزئی بود که دیروز هم گفت.
یه سوالی قبلا مطرح شد که حواله شد این بود که علامت سالبه کلیه رو علامت تباین رو دو تا سالبه گشته پرسته و فرمودی تو بحث تباین کلیه جزئی جواب این مشکا بود.
چرا دو تا سالبه گفته؟
بحث تباین میگن علامتش اینه که دو تا سالبه کلیه باید صادق لا شیء من الحجره به انسان و از اون طرف لا شیء من الانسان به حجر. بعد اونجا اشکال شد که یکیش کافیه، چرا دو تا رو گفتن؟ فهمیدی تو بحث تباین کلیه جزئی اینو جواب میدن.
خب خوب یادشون میدید. حالا بخونیم عبارتو. صفحه 19 هستیم، سطح 12. و تباین الجزئی هو المشترک بین تباین الکلی و العموم من وجه. تباین جزئی مشترک است بین دو تا نسبت، یکی تباین کلی یکی عموم من وجه. مشترک است یعنی این دو مصداق او هستند و او هر دو مصداق رو دارد. فانه یعنی تباین جزئی، ضمیر انه به تباین جزئی برمی‌گردد. فإن این تباین جزئی عبارت است از صدق کل من الکلیین بدون الاخر فی الجمله. این فی الجمله غیر بدون الاخره، یعنی بدون الاخر بودنش فی الجمله است. ممکنه در بعض موارد باشه، ممکنه در تمام موارد باشه. اگه در بعض موارد شد اون مصداقی که عبارت از اون خصوص من وجه درست میشه، اگه فی همه موارد شد مصداقی که عبارت از تباین کلی درست میشه. خودش هم توضیح میده فإن صدقا معا ایزن، اگر این دو کلی با هم صدق کردن، ایزن یعنی همونطور که بی هم میتونن صدق کنن با هم هم صدق کردن. دقتون چی میگم؟ همونطور که بی هم میتونن صدق کنن با هم هم صدق کردن، کان بین این دو کلی عموم بشه. و این لم یتصادقا اصلا صدق نشدن، یعنی همیشه بی هم صدق کردن، هیچ وقت نتونستن با هم صدق کنن. کان بین هما تباین کلی. خب وقتی ما میگیم تموم شد، مثلا تباین جزئی رو معنا کردیم، تباین جزئی رو معنا کردیم و هر دو مصداقش هم تبیین کردیم و تعیین کردیم که کجا این مصداق حاصل میشه کجا اون مصداق حاصل میشه. حالا میخواییم در جایی که بین دو کلی اون خصم این بچه، بین دو نقیز این دو کلی نسبت گیری کنیم. قرار شد در بعضی جاها بین دو نقیز عموم منوج باشه، در بعضی جاها تباین کلی باشه. این الان ما تبیین کنیم در ضمن مثال. حیوان و ابیض رو ملاحظه کنید، این دوتا کلی هست، بینشون هم امخوصه من بچه، یعنی دو مورد افتراق دارند، یک مورد اجتماع. یه مورد افتراق حیوان سیاهه که حیوان باید صد میکنه، ابیض صد نمیکنه. یک مورد افتراق سنگ سفیده که ابیض باید صد میکنه، حیوان صد نمیکنه. یه مورد هم حیوان سفیده که هر دو صد میکنه. پس بین این دو اون خصم نداشه. حالا هر دو رو نقیض میکنیم، حیوان میشه لا حیوان، ابیض میشه لا ابیض. باز بین این دو نقیض اون خصم نداشه. یه جا پیدا میکنیم که حیوان سیاه رو ملاحظه کنید، این لاابیض هست و لا حیوان نیست، لاابیضشون سیاه است ولی لا حیوان نیست، حیوانه. یه ماده افتراق سنگ سفید رو پیدا کنید، این لا حیوان هست اما لا ابیض نیست، ابیضه. سنگ سیاه رو پیدا کنید، این هم لا حیوانه هم لا ابیضه، مورد اجتماع هر دوه. پس به این طریق روشن میشه که بین لا ابیض و لا حیوان عموم من وجه همونطور که بین حیوان و ابیض عموم من وجه بود. حالا میخوام مثالی بزنیم که در اون مثال بین دو کلی عموم من وجه، بین نقیضش تباین کلیه. مثال میزنیم به حجر و شجر، مثال میزنیم به لا حجر و لا شجر، اشتباه گفتم حجر و شجر، مثال میزنیم به لا حجر و لا شجر. شجر رو ملاحظه کنید، این لا حجر هست ولی لا شجر نیست. دارم ماده های افتراق و اجتماع درست میکنم که معلوم بشه بین لا حجر و لا شجر عمومی من بچه. شجر رو ملاحظه کنید، این لا حجر هست ولی لا شجر نیست. حالا حجر رو ملاحظه کنید، این لا شجر هست ولی لا حجر نیست. حالا حیوان نگاه کنید، هم لا شجر هم لا حجر. حیوان مورد اجتماع هر دوست، شجر یک مورد افتراق، حجر یک مورد افتراق دیگه، پس دو مورد افتراق دارن، یک مورد اجتماع، بینشون خصوصا من بچه. حالا نقیضشون کنید، حجر رو لا حجر رو نقیض کنید میشه حجر، لا شجر رو نقیض کنید میشه شجر، بین حجر و شجر تباین کلیست، بین دو نقیض تباین کلیست. روشن نمید. پس در بعض مواردی که بین دو کلی عموم من وجهه، بین دو نقیضشون هم عموم من وجهه. در بعضی مواردی که بین دو نقیض، بین دو کلی عموم من وجهه، بین دو نقیضشون تباینه. پس ما باید این چنین بگیم که در جایی که بین دو کلی عموم من وجه باشد، بین دو نقیضش گاهی عموم من وجه هست و گاهی تباین کلی است. ولی کلمه گاهی تو منطق نباید به کار بره، نباید بگیم بعضی اوقات این بعضی اوقات این، نه گاهی این گاهی اون. قانون منطق کلیه، این که گاهی این چنین گاهی اون چنین به درد نمیخوره، باید کلیش کنیم. پس باید بریم یه چیزی پیدا کنیم که عموم من وجه مصداقش باشه، تباینم مصداق دیگرش باشه، با اون تباین جزئی. تباین جزئی رو پیدا میکنیم که دو مصداق داره، یه کلمه گاهی هم به کار نمیبریم، میگیم اگر بین دو کلی عموم خصوص من وجه بود، بین دو نقیضش تباین جزئی است، نه که گاهی تباین جزئی است گاهی تباین کلی است. گاهی رو دیگه برمیداریم، میگیم اگر بین دو کلی عموم خصوص من وجه بود، بین دو نقیضش تباین جزئی است. وقت تباین جزئی گاهی در اون مصداق گاهی در این مصداق، یک کلمه گاهی رو به کار نبردیم که با قانون منطقی نسازه. حالا عبارت توجه کنید، فلذانه یعنی دو کلی که بینهما عموم من وجه، قد یکون بین نقیضیهما ایزن عموم من وجه. اون دو کلی که بینشون عموم من وجه، گاهی بین دو نقیزشون ایزن عموم وجه، ایزن یعنی همونی که بین خودشون، همونی که بین خودشون عموم وجه بود، بین دو نقیزشون هم عموم وجه. کل حیوان بل ابیاس که بین خودشون عموم وجه، اما فبین و نقیزه هما ایزن عموم وجه، بین دو نقیزشون یعنی لا حیوان لا ابیاس هم عموم وجه. وقد یکون و بین نقیزه هما تباین، ولی گاهی در این با این که بین خودشون عمومی من بچه نسبت عمومی من بچه برقراره، بین دو نقیزشون تباین کلیه. و گاهی یکون و بین نقیزه هما، بین نقیز این عام و خاص من بچه تباین، یعنی تباین کلی، مثل لا حجر و لا حیوان که بینشون عمومی من بچه هست ولی بین نقیزینشون تباینه. لا حجر ولا حیوان بینشون عموم منبعه. چرا؟ لتصادق هما فی الماء، چون هر دو در آب صادقند، یعنی بر آب میتوانید لا حجر رو صدق بدید، میتوانید لا حیوان رو صدق بدید. مثلا ما به عنوان مثال و الا چیزای دیگه هم داریم. و تفارق هما فی الحجر و الحیوان، و این دو در حجر و حیوان فرق میکنند، یعنی از هم مفارقت میکنند. در حجر، حجر صادق است، در حجر لا حیوان صادق است، لا حجر صادق نیست. در حیوانم لا حجر صادق، لا حیوان صادق نیست. پس اینجا مفارقت کردند، در حجر مفارقت کردند، یعنی در حجر مفارقت کرد، یعنی لا حجر مفارقت کرد، نتونست صدق کنه. در حیوان هم مفارقت میکنن، یعنی لا حیوان مفارقت کرد، نتونست صدق کنه. خب پس بین خودشون، یعنی بین لا حجر و لا حیوان، بین خودشون عموم من وجه، دو ماده افتراق داشت، یک ماده اجتماع. اما بین نقیزه ما تباین کلی، بین دو نقیزشون تباین کلی است. نقیز لا حیوان میشه حیوان، نقیز لا حجر میشه حجر. خب بین حجر و حیوان تباین کلی است، هیچ جا با هم صدق مشترک ندارند. تا اینجا ما نسبت بین عام و خاص من وجه رو بیان کردیم. نسبت تباین کلی رو در ابتدای این بحث، نسبت تباین کلی رو در ابتدای این بحث بیان کرده بودیم، ولی نسبت نقیز رو نگفته بودیم. بقیه رو که میگفتیم پسرش نسبت نقیزشون رو میابردیم. گفتیم اگر دو کلی تساوی داشته باشن، نقیزشون هم تساوی دارن. اگر دو کلی عام و خاص مطلق باشن، نقیزشون هم عام و خاص مطلق هم. اگر دو کلی عام و خاص من وجه باشن، نقیزشون تباین جزئیه. همه رو گفتیم، ولی تباین کلی رو که اول همه ذکر کردیم، پسرش حکم و نسبت نقیزشون رو نیابردیم. چرا؟ چون میخواستیم تباین جزئی مطرح بشه و ما تباین جزئی رو بشناسیم، تا بعدن نقیض متباینان به تباین کلی رو بتونیم بیان کنیم. چون نقیض دو کلی که تباین دارن، نقیضاشون هم تباین جزئی دارن. چون نقیض این هم تباین جزئی داره، ما با تباین جزئی میشناختیم، لذا سب کردیم تا اون خصوص منبعش رو مطرح کنیم، نقیض اون خصوص منبعش هم مطرح کنیم، تا تباین جزئی شناخته بشه و ما بتونیم بگیم تباین کلی هم نقیزش تباین جزئی است. یعنی اگر بین دو کلی تباین کلی بود، بین دو نقیزش تباین جزئی است. یعنی در بعضی موارد بین دو نقیز اون خصم بچه، در بعضی موارد بین دو نقیز تباین کلیه و ما به طور جامع میگیم بین نقیزشون تباین جزئیه. حالا این از رو بخونم و مثال هایم که ایشون میزنه از همون رو من توضیح میدن. و تباین کلی قصا، یعنی تباین کلی رو مقایسه کن به عموم خصوص من وجه، و همونطور که عموم خصوص من وجه اگر نقیزش ملاحظه شود باید گفت تباین جزئی، همچنین تباین کلی هم اگر نقیزش ملاحظه شود باید گفت تباین جزئی. پس اینو بر اون قیاس میکن، حکمی که در اون خصوص منبعش داشتی همون حکم رو در تباین کلی خواهی داشت. قصا برای تکمیل شعر آمده. بعضی اوقات اینجور الفا رو میگیم اشباعی هست، یعنی فتحه بوده، فتحه رو تبدیل به کسره کرد، تبدیل به الف کردیم، اشباع کردیم، الف شد. اینجا فتحه‌ای نداریم، یعنی قص سینه ساکنه، پس نمیتونیم بگیم الف اشباعیه. الف رو باید الف رو باید مبدل از نون تأکید بگیرید، نون تأکید خفیفه، یعنی قسن بوده. بعد این نون رو تبدیل کردیم به الف. حالا میتونید بگید تبدیل کردیم به تنوین، نون دیگه، نون رو تبدیل کردیم به تنوین. بعد تنوین هم خود به خود یه جوری تبدیل میشه به الف. اینه که میگم استثنایی ها، نمیخوام بگم درسته.
یاش و بعد یاش.
بله.
یاش که این رو فهمیده و بعد یاش. بعد شد تیس هم.
چرا؟
چون وقتی علت هست که اتفاع ساکنی میده با لامات رو. وقتی دونه تحکیب میاد، این لامات رو متحرک میشه. علتش که میره بعد اون بیده.
خب اینجا ضرورت شعر هم باید ملاحظه کنید دیگه، اون چرا که انداخته بر نمیگرد. الالف بدل و نون تأکید خفیفه. خب این مطلب ادبی بود. حالا بریم بحث منطقی شو بگیم. ای بین نقیزه المتباینین ایزن تباین جزی، ایزن یعنی همون تو که بین نقیز و مخاص من ورش تباین جزی بود، بین متباینین، بین نقیز متباینین هم تباین جزی است. تباین جزی یعنی دو مصداق داره، دو مصداقش رو باید با دو مثال تعیین کنیم. مثال اول موجود و معدوم رو توجه کنید، بینشون تباین کلیه. موجود و معدوم دو تا کلیه هم، بینشون تباین کلیه. هیچ وقت یکی بر دیگر بر مساق دیگری صد نمی کنه. نه موجود بر مساقی که معدوم صد می کنه، نه معدوم بر مساقی که موجود صد می کنه. بینشون تباین کلیه. حالا نقیزشون کنید، لا موجود و لا معدوم، بازم بینشون تباین کلیه. بازم مساقی ندارید که در اون مساق این دوتا بتوانن جمع شوند، یعنی لا موجود و لا معدوم. لا موجود یعنی معدوم، لا معدوم یعنی موجود. دوباره برمیگرده به خود همین موجود و معدوم. همونطور که موجود و معدوم نمیتونن جمع بشند، لا موجود و لا معدومی هم که اجازه داده میشن به موجود و معدوم نمیتونن جمع بشن. ای بین نقیز المتباینین ایزن، ایزن یعنی همونطور که بین نقیز عام و خاص من وجه تباین جزئی بود، بین نقیز المتباینین ایزن تباین جزئی. مثال یک مصداق رو بیان میکنن، مصداق بعدی هم بعدن. فإن الموجود و المعدوم که دوتا کلی هن، بینهما تباین کلی و کذا بین نقیزه هما، نقیزشون هم تباین کلی داره. اما مثال بعدی حجر و حیوان، حجر و حیوان بینشون مخصوص منوشه به این صورت، دو تا ماده افتراق دارن، یه ماده اجتماع. بله اشتباه گفتن، بین حجر و حیوان تباین کلیه، روشنه. بین حجر و حیوان تباین کلیه، بین دو نقیزشون مخصوص منوشه. حجر و حیوانش مساق مشترک ندارن، پس بینشون تباین کلیه. اما اگر لاحجر کنیم و لاحیوان، بینشون مخصوص من بچه. حیوان رو ملاحظه کنید، میخوام ماده ابتلاق رو بگم، حیوان رو ملاحظه کنید، لا حجر هست ولی لا حیوان نیست بلکه حیوان هست. حجر رو ملاحظه کنید، لا حیوان هست ولی لا حجر نیست بلکه حجر هست. حالا یه شعه سبب رو پیدا میکنیم که نه لا حیوان باشه نه لا حجر باشه. بلکه اشتباه گفتم، بلکه هر دو باشه، هم لاحجر باشه هم لاحیوان باشه. مثال خودشون آب، آب هم لاحجر بود هم لاحیوان. ای بین نقیز المتباینین، ایزن تباینین جزئی، فین الموجود و المعدوم بین هما تباین کلی، ولی مکزا بین نقیزه هما، این اونم تباین کلیست، ولی بین حجر و حیوان تباین کلیست و بین دو نقیزشون عمومی من بچه هست شما مرد آنفلان. آنفلان یعنی یه خود قبل. قصار میفرمود دیگه که قیسن نمیشه. چرا؟ چون این سین حرکتش عارضی است، یعنی به خاطر اون نون تأکیدی که بهش چسبیده. اگر این حرکت عارضی است باعث نمیشه که اون محذوف که یا هست برگرده. اگر حرکت اصلی است چرا؟ اگر اینطور توجیه کنید دیگه ضربت شعر هم لازم نیست که من بحث کنم. اما سوال شما که فرمودید در تباین کلی علامت این است که دو تا سالبه کلیه از طرفین صدق کند. اینو ما گفته بودیم تباین کلی این چنینه، لا شیء من الحجر به شجر و لا شیء من الشجر به حجر. همونطور که دقت میکنید دو تا سالبه کلیه صدق میکنه، یکی موضوعش حجر است، محمول شجر، دیگری برعکس. پس از هر دو طرف این سالبه کلیه صدق میکنه. شما فرمودید که چرا یک سالبه کلیه نگیم؟ یک سالبه کلیه هم که بگیم باز تباین کلی حاصله. دلیلشون هم این بود که اگر سالبه جزئیه بیاریم، اگه سالبه جزئیه بیاریم یک طرف رو، اینطور بگیم مثلا بین حیوان و انسان، نمیتونیم بگیم لا شیء من الحیوان به انسان، ولی میتونیم بگیم لیس بعض الحیوان به انسان. اینجا سالبه جزئی است. از اون طرف لا شیء من الانسان به حیوان نمیشه گفت. اصلا اینجا یه دونه سالبه کلیه صد نمی کنه. ولی انسان به عجب مثل زدن. بله لا شیء من الانسان انسان حجر گفتم، لا شیء من الانسان به حجر و لا شیء من الحجر به انسان. اینجا خب از هر دو طرف صدق کلی داریم، یا بگیم سلب کلی داریم، نگیم صدق کلی. در مثل حیوان و انسان از هیچ طرف سلب کلی نداریم، سلب جزئی داریم. اما در یه جا پیدا میکنیم که در یک طرف سلب کلی داشته باشیم، در یک طرف سلب جزئی. آیا میتونه پیدا کنیم یا نه؟ ظاهرا نداشته باشیم جایی که بتونیم یه سلب کلی از یه طرف صدق بدیم و یه سلب جزئی از طرف دیگر. ممکنه سلب جزئی صدق بدید از یه طرف و ولی سلب کلی از طرف دیگه نمیتونید. مثلا حیوان و انسان هم بودی که مثال زدن پرس کنید، لیس بعض الحیوان به انسان دارید، اما از هیچ طرف نمیتونید سالبه کلی سلب بگید، فقط سالبه جزئی است. بنابراین به قول شما اگر ما یه دونه سالبه کلیه رو در یه جا صادق دیدیم، تباین کلی درست میشه. احتیاج نداریم که بگیم اون طرف سلب جزئی نباشد، بلکه سلب کلی باشد. چون اگه از این طرف سلب کلی بود، اون طرف مسلم سلب جزئی نیست. اگه از این طرف سلب کلی شد، از اون طرف هم سلب کلی خواهد شد، سلب جزئی نخواهد بود، ایجاب هم نخواهد بود. دارم اشکال شما رو تقویت میکنم که در مواردی که سالب کلیه داریم، هیچ کدام از سه نسبت، در مواردی که تباین داریم، هیچ کدام از سه نسبت دیگه حاصل نمیشه. شما به محضی که یکی از دو طرف رو سلب کلی کردید، مثلا گفتیم لا شیء من الحجر به شجر، دیگه احتیاج به اون عکسش ندارید، چون در اون عکس نه صدق نه سالبه جزئیه میاد، نه موجبه جزئیه میاد، نه موجبه کلیه میاد، هیچ کدوم از نسب هم نمیتونید بیارید. پس میتونید به این اکتفا کنید، به همین سالبه کلیه واحدی که در یک طرف اجرا کردید، و دیگه دنبال سالبه کلیه دوم نباشید. این سوال شماست، اما جواب میتونید بگید که علامت سالب کلیه سلب کلی از یک طرفه، و میتونید بگید که هر جا صدق، هر جا سلب کلی از یک طرف شد، تباین هست، تباین کلی هست، و هیچ عیبی نداره که در چنین حالتی بگویید در چنین جاهای سلب کلی از هر دو طرف هست. در تباین کلی ما میگیم سلب کلی از هر دو طرف هست، ولی حالا هر دو رو علامت میگیریم؟ بله، هر دو هم میتونه علامت باشد، منافات هم نداره که یکیش هم علامت باشه. بله، یکی علال بدل برس، یکی تنها هم کافیه، علال بدل چه بهتر. پس وقتی ما میگیم در مواردی که سالبه کلیه داریم میتونیم، در مواردی که تباین داریم، اشتباه گفتم، در مواردی که تباین داریم میتونیم دو تا سالبه کلیه صد بدیم، منافات نداره که بتونیم یک دونه سالبه کلیه صد بدیم، فقط میگیم دوتا رو میتونیم صرف بدیم. حالا شما بگید اشتباه نمیشه، یکی هم کافیه، میگیم برای یکی هم کافیه. در مورد تساوی هم، در مورد تساوی نمیتونیم بگیم، چون اگر بگیم از یک طرف صرف کلی کند، اون حسن مطلق هم همینطوره، اونو از یک طرف صرف کلی میکنه. وقت تصاویر اگه بخواد اونطوری معنی کنه که از یک طرف صرف کلی بکنه، شامل تصاویر میشه، شامل نقص مطلق هم میشه. اما در سالب کلیه اگر سلب کلی از یک طرف شد، دیگه احتیاج به سلب کلی از طرف دیگه نداریم. ولی عیبی نداره که بگیم در سالب کلیه سلب کلی از هر دو طرف داریم. احتیاج نداریم برای اینکه بشناسیم، احتیاج به سلب کلیه دوم نداریم، ولی بالاخره سلب کلی که در هر دو طرف داریم، و همین سلب کلی که در هر دو طرف داریم علامت میگیریم. نمیخوام بگیم علامت دیگر نداریم، میخوام بگیم این هست و میتواند علامت باشه. شما اشاره میکنید یه چیزی هم میتونه علامت باشه که اشکالی نداره. خب یه چیزی هم میتونه علامت باشه. این جواب شماست، منتها این جواب رو من تأخیر انداختم به بحث تباین جزئی. الان برای خودم روشن نیست که چرا تأخیرش انداختن، چون معنی اصلا اون جزئی استفاده نکردن، ولی چرا تأخیرش انداختم؟ حتما یک چیز تو ذهنم بوده که تأخیر انداختم به اینجا. چی؟ بله. آره عرض میکنم من الان یادم نیست همین چیزا تو ذهنم بوده ولی تأخیر انداختنش رو الان به ذهنم نمیاد چرا تأخیر انداختم ولی حتما بی جهت نبوده چون توان ذهنی و توان جسمی اون وقت تو ذهن من بود. بله بله اگه جهت در نظر بگیریم شاید یکی کافی نیست یه ذره وقت داریم ولی وارد بحث بشیم احتمالاً نتونیم به این سادگی تمومش کنیم بذاریم در حال جلسه بحث